أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر معين. بحثی که داریم در رابطه با پاسخ از شبهه ابن قبه در مورد تعبد به زن. اشکال دومی که ایشون داشتند که مصادیق مختلفی پیدا می کرد این بود که تعبد به زن موجب تحریم حلال و تحلیل حرام میشه. به این بهانه اومدیم سراغ محظوراتی که این محظورات در مرتبه قبل از حکمند، در مبادی حکمند، مثل جمع بین اراده و کراهت، حب و بغض و امثال اینها. بعد از اینکه اجمالی از اشکال رو بیان کردیم، رفتیم سراغ جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری که چطور میشه آخه مثلا شارع ما رو متعبد به زن بکنه، یه حکم ظاهری انشاء بشه در مقابل حکم واقعی، این دوتا حکم رو چگونه میشه جمع کرد. مبانی رو عرض کردیم، مبنای مختار رو گفتیم، بعد مبنای مرحوم آخوند و شیخ، رسیدیم به مبنای محقق نائین. محقق نائین فرمودن برای اینکه مطلب خوب جا بیفته اجازه بدید ما تحلیلی رو ارائه بکنیم و جدا کنیم حکم ظاهری رو با توجه به منشأش، اون وقت جواب بدیم. گفتن حکم ظاهری منشأش یا اماره ظنیه است که اینو گفتند و جواب دادیم، یا نه، منشأ حکم ظاهری اصل عملیه که اصل عملی خودش دو صورت پیدا کردن در ایشون، یا اصول عملیه محرزه یا غیر محرزه. امروز در رابطه با اصول عملیه محرزه میخواییم بگیم. پس در واقع بحث ما اینه، نظریه محقق نائینی در رابطه با جمع حکم واقعی و حکم ظاهری در مورد اصول عملیه محرزه، در این مورد خب اون چه که روشنه میدونیم، ایشون میفهمن که استفاده از اصل عملی در صورتی است که نسبت به حکم واقعی شک داشته باشیم. مکلف اگر در حکم واقعی شک داشته باشه میره سراغ اصل عملی، اما در اون جایی که میریم سراغ اصل عملی دو صورت پیدا میکنه. اونی که الان در اصل محرز داریم در مورد اصل عملی که جنبه احراز واقع دارد، گویا شارع با حجت قرار دادن اصل عملی یک طرف شک رو به منزله واقع قرار داده و به طرف دیگر شک اعتنا نمی کنه. در قالب مثال ایشون این مطلب رو در فواید الاصول آوردن، با همون بیان بریم جلو. ایشون فهمن مثلا اگر قاعده تجاوز رو یکی از اصول عملیه قرار بدیم در مقابل کسانی که معروف این رو میگن از امارات نه از امارات زمینیه. خب این قاعده تجاوز یکی دو مورد از موارد جریانش رو بگم خدمتتون، یالا خودتون بلدی. فرض کنید در صورتی که مکلف یا مصلی نمازگذار، مکلف نمازگذار در حال سجده شک کند که آیا رکوع رو انجام داده یا نه، این شکیه، نمیدونه، احتمال میده انجام داده باشه، احتمال میده انجام نداده باشه، یا نه در صورتی که نمازگزار پس از سلام نماز نماز رو تمام کرده، فراغ رو نمیخواییم بگیم، همون تجاوز رو میخواییم بگیم، شک کند که آیا رکوع یا سجده رکعت آخر رو اتیان نموده یا نه. در چین موارد، اینا موارد قاعده تجاوز دیگه، وقتی از محل جزئی رد شدی میگید آقا اونجا به شکت اعتنا نکن. اینجا ببینید شارع قاعده تجاوز رو جعل کرد. با قاعده تجاوز شما چی میگید؟ میگید آقا بنا رو بذار برای این که انجام دادی. پس اینجا با استفاده از قاعده تجاوز بنابر انجام اون جزء واجب رکنی گذاشته میشه، بنا رو میذارید بر انجام. خب وقتی بنا رو میذارید بر انجام یعنی گویا مکلف واقع رو احراز کرده و به شک در مورد آن اعتنا نمی کنه. و الا اگر با توجه به شک بود، اگر شک قابل اعتنا بود اینجوری نمی گفت. پس اگر بنا بود که به چنین شکی اعتنا شود به طرف مقابل شک، در اون صورت حکم به بناگذاری نمی شد، بلکه مثلا شارع می فرمود جزء رکنی در حال شک جزئیت ندارد، نه فرموده که جزئیت نداره. شما می دید اصلا فرق بین رکن و غیر رکن چیه؟ واجب رو در یه تقسیم میگید یا رکنه یا غیر رکنه. واجب رکنی میگید مطلقا جزئیت داره، پس در حالی که واجب رکنی مطلقا جزئیت داره، مطلقا یعنی حتی در حال سهو و نسیان و امثال اینها، واجبات دیگه اگه سهوان فراموش کردی اصلا اشکالی نداره، با اینکه واجبه ولی گویا وجوبش جزئیتش مقید به حالت عمد، حالت ذکره، و الا اگر سهو بود اصلا رکن نیست. اما اینجا اینجوری نفهمیده، این جزء رکنیه، جزء رکنیه یعنی مطلقا جزء، مطلقا جزء، پس از جزئیت نگذشت. نگفت جزئیات رو نادیده بگیر. وقتی میگه قاعده تجاوز یعنی انشالله انجامش دادی، بنا رو بگذار بر انجام دادنش. پس در قاعده تجاوز یه وقتی در موارد دیگه هست اونجا میگه خیلی خوب که شک داری دیگه فلش کن، اصلا در حال شک قرائت از شما خواسته نشده، جزئیت نداره. اما اینجا نمیگه جزئیت نداره، چون شما از ادله میدونید که این واجب واجب رکنیه، مثل رکوع، مثل سوره، مثل سجده. و اگر میگه دیگه به شکت اعتنا نکن، یعنی بنا رو بذار بر انجام دادنش، نه اینکه بگو جز نیست. خب پس توجه دارید، این توضیح بود برای اصل محرز، که قاعده تجاوز اصل محرز ها، نه اینکه واقعا احراز بکنیم، اصل واقعا احراز کنیم که میشه قاعده به اصطلاح اماره، گویا احراز میکنیم اصل در این حال که اصل عملیست، ولی جنبه احراز واقع درش لحاظ شده. مثل استصحابی که قبلا توضیح داده بودم، این دفعه هم ایشون این مثال رو آورده، ما هم این مثال رو توضیح میدیم که معلوم بشه اگر قاعده تجاوز رو اصل عملی بدونیم از اصول محرزه است. از اصول محرزه است یعنی میگه بنا رو بذار بر انجامش، نه اینکه اعتنا به شکت نکن، یعنی گویا اصلا جزئیت ندارد. نه، جزئیتش هست، اما تو بگو من انشاءالله انجامش دادم. پس چون جزئیت واجب رکنی مانند رکوع یا سجده به نحو مطلقه، به نحو مطلقه بین پنجز، یعنی حتی در حال نسیان نیز دارای جزئیته، جزئیتش اعتبار شده، لحاظ شده، لذا جریان قاعده تجاوز به معنای عدم جزئیت چنین جزئی در حال شک و نسیان نیست، بلکه بالاترم گفتم دیگه، بلکه به معنای بناگذاری بر انجام اون جزء رکنی واجبه. خب وقتی بناگذاری بر اینه یعنی چی؟ یعنی احراز واقع، جنبه احراز درش لحاظ شده. خب وقتی این چنین شد، در واقع میخواییم بگیم اشکالی نداره، در واقع اگر حکمی بود ما هم همون رو احراز کردیم، یه چیزی به نام جمع بین دو حکم واقعی و ظاهری نیست. پس اینجا ایشون میخواد بگه مکلف با استفاده از قاعده تجاوز یا بگید حالا هر اصل محرز دیگر، همون واقع را گویا احراز می کند و مشکلی به نام جمع بین حکم واقعی و ظاهری اصلا پیش نمیاد تا به دنبال درمان و علاج اون مشکل باشیم. این بیان محقق ناینی در این بخش. پس ایشون میخواد بگه اصلا مشکلی به نام جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست تا بخوایم بگیم چجوری دوتا حکم در یک مورد جمع شده. قاعده تجاوز همون حکم واقعی رو دارید احراز میکنید، یه حکم چیز جدیدی نیست. پس این فرمایش محقق نائین. اشکالی که در اینجا داریم، بازم میگیم آقا اجازه بدید ما علت حکم به صحت این عمل رو بررسی کنیم دیگه. پس ببینید سوال اشکال اینه، اشکال اینه که دلیل حکم به صحت عمل در صورت جریان قاعده تجاوز چیست؟ چرا شما میگید صحیحه؟ ببینید اگر ما بودیم و قاعده تجاوزی در کار نبود، توجه کنید، اگر مکلف در اتیان جزئی از واجب پس از سپری شدن محل آن شک کند و علل فرض قاعده فراغ حجت نباشه، شارع قاعده فراغ رو حجت نکرده باشه و علل فرض قاعده فراغ از سوی شارع حجت قرار داده نشده باشه، من از شما سوال میکنم مکلف اینجا چکار میکنه؟ شک داره که آیا رکوع رو انجام داده یا نه؟ استصحاب چی میگه؟ استصحاب جاری میکرد، استصحاب عدم جاری میکرد دیگه. در اینجا اگر اون حجت نبود وظیفه مکلف استفاده از استصحاب عدم اتیان اون جزئه مشکوک بود. خب وقتی جره این استصحاب را جاری کرد پس به اون عمل اکتفا نمی کرد و روشن است که با اجرای استصحاب عدم اتیان جزء مشکوک به اون عمل اکتفا نمی کرد. خب من جزء رکنی رو انجام ندادم، عملم باطله، دوباره عمل رو انجام میدم. درسته؟ حال چیزی که باعث شده به چنین عملی اکتفا کنند بگید چیه؟ جعل حجیت قاعده تجاوز از سوی شارع، پس جعل حجیت برای قاعده تجاوز از سوی شارع، شارع فرمود اینجا قاعده تجاوز رو جاری کن و بگو انشاءالله عملم درسته دیگه، در حالی که واقع خالی از دو حالت نیست، یا واقعا انجام داده این یا انجام نداده دیگه، بالاخره در حالی که دو احتمال وجود داره، محتمل است که در واقع اون جزء رکنی اتیان شده باشه، محتمل است که در واقع آن جزء رکنی اتیان نشده باشه. طبق احتمال اول که محتمل اون جزء رکنی اتیان شده باشه خب مشکلی پیش نمیاد، پس احتمال داره در واقع انجام بشه، ما بنا رو گذاشتیم بر انجامش، اینجا اشکالی پیش نمیاد. اما در این صورت دوم اگر در واقع اون جزء رکنی اتیان نشده باشه، اون هم جزء رکنی و شما بنا رو بگذارید بر اتیانش مخالفت با واقع بکنید، اینجا اشکال مخالفت با واقع پیش میاد. خب ما هم در اینجا حواستون باشه. میگه آقا جان در اشکالی که بر بخش اول از فرمایش شما و همینطور بر مبنای مرحوم آخوند داشتیم، گفتیم که صدق عنوان حکمین برای جریان اشکال لازم نیست. لازم نیست اگر دو تا حکم باشه، یکی حکم واقعی یکی حکم ظاهری، بعد بگیم آقا اینجا اشکال پیش آمد. نه، عنوان حکمین لازم نیست حتما جاری بشه. همین که تعبد شارع نسبت به یک اصل عملی مثل قاعده فراغ موجب مخالفت با واقع میشه. بله، عرض کردم اگر شارع جعل حجیت نکرده بود که ما اکتفا نمی کردیم به اون عمل، مکلف می رفت دوباره عملش انجام می داد. الان اکتفا کرده اما ممکن هم در واقع انجام نداده بوده. خب این باعث شد که مخالفت با واقع پیش بیاد. پس تعبد شارع نسبت به یک اصل عملی موجب مخالفت با واقع میشه و منشأ تولید اشکالی می شود که باید پاسخ داده بشه. شما اومدید گفتید اینجا دو تا حکم نیست. حواستون هست که در این قسم میرزا اینایی فرمودن اصلا اینجا همون حکم واقعیه دیگه، دو تا حکم نیست که بخوایم اجتماع حکمین رو اشکال شهر برطرف کنیم. ما هم میگیم اصلا ما دعوای لفظ که نداریم دوتا حکم باشه یا نباشه. بالاخره آیا مخالفت با واقع پیش میاد یا نمیاد؟ در اونجایی که ممکنه در واقع اون جزء رکنی ترک شده باشه، این اشکال پیش آمده و باید جواب داد. شما این جواب رو ندادید. نتیجه، پس نتیجه با بیان محقق نائینی رحمت الله تعالی علیه در این بخش نیز اشکال مرتفع نشد. اشکال همچنان به قوت خودش باقیه و اون اشکال گفتم نه این کلا اشکال صدق حکمین وجود دو حکم، نه اشکال این که چطور شارع ما رو متعبد به زن بکنه و اون تعبد به زن در مواردی سر از مخالفت با واقع در بیاره، سر از ترک رکن در بیاره. خب اما بریم سراغ بخش اخیر از فرمایش ایشون. پس توجه شد دیگه، ایشون فرموده بودن باید ببینیم منشأ حکم ظاهری چیه، سه منشأ براش در نظر گرفت. یا حکم ظاهری منشأش اماره زنی، اماره معتبر است، طرق مطرح کردن جواب دادیم، یا نه اصول محرزه است. حالا بریم سراغ اونم، دیدیم نه با اون بیان هم حل نشد. بخش بعدی که دقیق تر و مشکل تره بخش سوم، این دفعه نظریه محقق نائینی در رابطه با جمع حکم واقعی و حکم ظاهری در بخش سوم در مورد اصول عملیه غیر محرزه، اصول عملیه ای که در اونها جنبه احراز لحاظ نشده. خب باز اون چه که روشن هست و نیازی به گفتن هم نداره، همه میدونیم اینه که ما در صورتی میریم سراغ اصل عملی، چه محرز چه غیر محرز، که در حکم واقعی شک داشته باشیم. پس استفاده از اصل عملی در صورتی است که نسبت به حکم واقعی شک باشیم، مردد باشیم، شک داشته باشیم. اما در مورد اصل عملی که جنبه احراز واقع ندارد، جنبه احراز واقع ندارد، خود شک در موضوع حکم اخذ میشه، چون جنبه احراز واقع نداره دیگه. خود شک در موضوع حکم اخذ میشه. فرض کنید این دفعه یه اصل عملی غیر محرز مثل اصالت الهلیه یا اصالت الطهاره، ایشون مثال اصالت الهلیه رو میزنن، مثل این که اگر در مورد هلیت یا حرمت چیزی شک کنیم، شارع در چنین مواردی اصل عملی به نام اصالت الهلیه رو حجت قرار داده. ببینید تعبیرتون چیه؟ تعبیر اینه دیگه، اذا شککت، فرموده اذا شککت فی هلیت الشیء او حرمته. اینجا فهوه لک حلال، فهوه لک حلال. در واقع حکم هلیت رو اگه بخوایم در یک قضیه حملیه ساده بیاریم، گویا اینجوری گفته مشکوک الهلیت حلالو. خب پس بگید آقا المشکوک هلیته و حرمته حلالون، این حلالون حکمه، موضوعش المشکوک هلیته و حرمته. پس هر چیزی که در هلیت یا حرمته شک دارید، این موضوع حکم به هلیتش کنید، اینم حکم. پس یکی از اصول عملیه ای که شارع ما رو به اون متعبد کرد شد اصالت الهلیه، و این از اصول غیر محرزه است، در صدد احراز واقع نیست، مثل قاعده تجاوز نیست. وقتی در صدد احراز واقع نیست، حکم اومده روی مشکوک، عنوان شک در موضوع اخذ شده، عنوان شک در موضوع اخذ شده. مرحوم محقق نائینی بعد از این که این بخش رو به این صورت وارد میشند و مثالش رو میزنند، میگن که حل مشکله در این بخش به راحتی صورت نمیگیره، این مقدار مشکله. یعنی برخلاف دو صورت قبلی که حالا ایشون به زعم خودشون اشکال رو برطرف کردن و فکرشون هم اینه که اونجاها راحت تونستیم اشکال رو برطرف کنیم، اینجا میگه حل مشکل راحت نیست. و برای این که مشکله رو برطرف کنیم، لازم است تحلیل مناسبی از مطلب داشته باشیم. فلذا از باب مقدمه، مقدمه حل این مشکل میگیم شک در حکم واقعی دو جور، شک در حکم واقعی خود این، شک در حکم واقعی به یکی از دو نحو اعتبار میشه، لحاظ میشه، در نظر گرفته میشه. یکی این که این شک در حکم واقعی این شک از عوارض حکم واقعیه، این دیگه روشنه، از عوارض حکم واقعی است. توضیح این جمله روشنه، اینکه شک در حکم واقعی از عوارض حکم واقعی است، یعنی اینکه یعنی لازم است عنوانی از عناوین، حالا مثلا هر عنوانی، نماز، شرب خمر، غیبت، هر عملی از اعمال مکلفین دارای حکم واقعی باشد، حکمی در واقع براش جعل شده باشه، و وقتی مکلف توجه به اون عنوان پیدا کرده و علم به حکم واقعی آن نداشته باشه، اینجا چی میگی؟ به دنبال اون حکم واقعی که من نمیدونم از عوارض چیه که شک میکنم در حکم واقعی، اینجا شک در حکم واقعی لازم میاد، حاصل میشه. ولی اگر حکم واقعی نباشه، شک در حکم واقعی معنا نداره که. شک در حکم واقعی یعنی شک در چیزی که بالاخره هست، من نمیدونم چون علم ندارم، میگم شک در حکم واقعی. خب اینو میدونیم، پس در واقع لازم است حکم واقعی باشه تا اون اوصاف نفسانی من یکیش به اون حکم تعلق بگیره، یا علم پیدا کنم، یا ظن پیدا کنم، یا شک پیدا کنم نسبت به چی؟ این از عوارض حکم واقعی هست. پس وگرنه اگر حکمی در واقع وجود نداشته باشد، علم یا ظن یا شک یا وهم نسبت به حکم واقعی معنا نخواهد داشت. اوصاف نفسانی که انسان نسبت به امور پیدا میکنه. دومین مطلبی رو که ایشون بیان خواهند کرد اینه که شک در حکم واقعی به اعتبار خود اون حکم واقعی، نه به عنوان یکی از عوارض. پس دوم، شک در حکم واقعی به اعتبار نفس حکم واقعی، شک در حکم واقعی به اعتبار نفس حکم واقعی یعنی شک رو به لحاظ خود اون حکم واقعی در نظر بگیریم، ببینیم این شک چقدر از حکم واقعی رو احراز میکنه، چقدر نمیکنه. اینو چون تقسیم خواهد کرد، الان فقط به عنوان مقسمش در نظر بگیرید. پس اینجا یعنی شکی که برای مکلف حاصل شده این شک به اعتبار خود حکم واقعی مورد ملاحظه باشه، مورد توجه باشه که این شک چقدر به این صورت شه، که این شک که نسبت به حکم واقعی هست چقدر میتواند مکلف را به واقع برساند یا به واقع نزدیک بکنه. اینجاست که شارع میتونه با ملاحظه و مقداری که شک میتونه به واقع برسونه برای او ارزش اعتبار قائل بشه. پس در این بخش است با توجه به این ملاحظه است که شارع با توجه به اون مقداری که شک میتواند مکلف را به واقع برساند برای اون شک اعتبار قائل میشه. به این بیان که گاهی این شک قابل اعتناست، لذا اگر احتمال اصابت به واقع زیاد باشه دارای اعتبار شده و چه بسا شارع بر اساس آن حکم ظاهری رو جعل میکنه. اما اگر احتمال اصابت به واقع زیاد نباشد شارع به چنین شکی اعتنا نمی کنه و بر طبق آن حکم ظاهری جعل نمی کنه. اینو حالا به عنوان مقسم بحثمون در نظر بگیرید، چون حالا خود ایشون توضیحاتی در اینجا دارند، هنوز به اصل بحث نرسیدیم دیگه. از همون اول هم فرمودن که این بخش نسبت به اون دو بخش قبلی که مطرح کردیم مشکل‌تره، سنگین‌تره و با این مقدمات برسیم انشاءالله بقیه بحث و جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.